و باز هم خدمتگزار شما خوبان هستیم در این غروب‌های ماه مبارکی با بحث جذاب و کم نظیر قرائت قرآن با حضور سرور ارجمندم حجت الاسلام و المسلمین پناهیان. سلام، زیارتاتون قبول.
سلام علیکم. ما که نایب الزیاره هستیم برای مردم خوب، بینندگان عزیز، انشاءالله خداوند متعال از ما قبول کنه اولا، و همه آرزومندان هم در فضای زیبای بهار بتونن زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو تجربه کنن
انشاءالله. آقا، ما این شبهای گذشته در مورد قرائت قرآن و تفاوت عجیب و غریب دیدگاه در مورد قرائت قرآن با شما هم کلام شدیم. دیروز به من فرمودید که قرآن خوندن و عشق ریختن، حالا قبل‌ترها هم فرمایش میکرد، یک ضرورته و ما باید به این حس، به این حال و به این نگاه متفاوت برسیم. اما ما تا الان تصور این بود که قرآن خوندن و عشق ریختن، حالا که پذیرفتیم باید عشق بریزیم و باید اوج این عاشقی با عشق ریختن همراه باشه، یک امر فردیه. عشق ریختن رو یک امر کاملا احساسی و فردی تلقی میکرد. اما شما دیروز فرمایش کردید که این عشق ریختنه که امر اجتماعیه و جامعه و اجتماع میتونه تأثیرات شگرفی از این عشق ریختن ما ببینه. این رو یه ذره من هنوز برام خوب توضیح نشده و مگه میشه یه ذره بیشتر توضیح؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مسئله اینه که عشق اوج فردیت انسان رو ممکنه نشون بده، یعنی اونجایی که احساس غیر قابل بیان برای فرد پیش میاد و گریه میکنه، گاهی میتونه توضیح بده برای دیگران، گاهی نه، ولی اساسا احساسات امر فردی هستن. اولین بار که من دیدم عشق رو یک مقوله اجتماعی تبیین کرده کسی، از بیانات حضرت امام شنیدم. ایشون عشق بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو یک مقوله اجتماعی میدونن و صریحا بیان میکنن که اون یک قطره عشق که برای ابا عبدالله الحسین این همه ثواب داره و وجبت له الجنه، حتی در روایت آمده بهشت برای او واجب میشه. ببینید یک قطره عشق چقدر مغفرت به دنبال داره. اون قطره عشق چه وضعیتی داره؟ امام میفرماید اون به خاطر جنبه عاطفیش نیست که اینقدر ثواب داره، به لحاظ اثر اجتماعیشه. به همین دلیل تباکی هم بکنی، عشق نریزی، تظاهر به گریه هم بکنی، همون ثواب رو داره. البته این درباره عشق برای ابا عبدالله حسین علیه السلام هست. پس ما اون جنبه اجتماعی عشق رو باید بهش توجه کنیم. شما وقتی میبینید گریه کنا برای امام حسین اونجوری گریه میکنن، دشمن تا آخر حساب کار خودشو میکنه که آقا با چه کسانی مواجه هست، اینا دیگه کوتاه بیا نیستن. این همه گریه برای ابا عبدالله الحسین، اینا همش سرمایه است برای حکومت امام زمان ارواح الله الفدا، که آقا این گریه کنا تازه به اصلش رسیدن، صاحب خودشون گیر آوردن، فرزند حسین رو پیدا کردن، مگه اینا به این سادگی رها میکنن؟ این یه ابهتی برای حضرت درست میکنه، این یه قدرتی برای حضرت ایجاد میکنه، یک قدرت واقعی مردمی که حضرت با این قدرت حکومت میکنن، با قدرت مبتنی بر عواطف صادقانه مردم. ببینید بیشتر از اینکه قوه قضاییه حضرت و قوه قهریه حضرت بخواد کار بکنه، حکومت حضرت بر دلها استواره، بر دلهایی که همین عشقها و این همین سینه زنیها، همین فریادها سرمایشه. اما عشق درباره قرآن که دیروز عرض شد و شما به خوبی اشاره فرمودید یک ضرورت اجتماعیه، ببینید در جامعه ما برای هر موضوعی قله‌هایی هست. توی موضوع تجارت و کار مالی کردن و موفقیت در کسب و کار و پول در آوردن، یه قله‌هایی رو معمولا نشون میدن که این چجوری این مسیر موفقیت رو طی کرده تا همه در دامنه حرکت کنن. در ورزش یه قله‌هایی رو نشون میدن، مدال طلا، همه جهان دورشون رو میگیرن، ولی منظورشون که فقط اون قله‌ها نیست، میخوان این دامنه حرکت کنه. ایام جام جهانی فوتبال بچه ها تو کوچه ها و تو مدرسه تقویت میشه، مثلا خود به خود انگیزه پیدا میکنن. پس قله های هر مفهومی در جامعه موجب تقویت اون مفهوم میشن. وقتی ما میخوایم قرآن رو فراگیر کنیم، قله های اون رو باید نشون بدیم. قلهش همین مجالس زیبای عشقی است که پای قرائت قرآن ریخته میشه، همین آدمایی هستن که پای قرآن گریه میکنن. و باز عرض میکنم اولیای خدا پنهان نمیکردن این گریه کردن های خودشونو. گریه کردن رسول خدا دیده میشد، گریه کردن امیرالمومنین پای قرائت قرآن دیده میشد، گریه کردن امام صادق علیه السلام دیده میشد. و این یک امر پنهان کردنی اساسا نیست، انقدر این احساسات غلیان میکنه، هیچ هم لزوماً ریاکاری نیست. چون کسی که داره گریه میکنه همه عالم میدونن و همه بدانن کسی که داره گریه میکنه با قرآن لزوماً بهتر از اون کسی که گریه نمیکنه
نیست.
اینو که هممون میدونیم. خواست بذارید راحت گریهشو بکنه، نه خود او بترسه از ریا شدن و گریهشو پنهان بکنه. این چیزا که آنچنان ارزش های رو در انسان تثبیت نمی کنه، معلوم نمی کنه که وقتی آدم رفت اون دنیا می فهمه چی کار کرده چی کار نکرده. حضرت امام حوله می گذاشتن برای نماز شبشون، دیگه گریه می کردن. یکی با بحث ما متفاوته، ولی می خواهم بگم گریه پنهان کردنی نیست و نیازی هم نیست پنهان بشه. ولی قله ایمان رو نشون میده، قله ارتباط رو نشون میده. وقتی شما به جوونت میگی که یه ذره ارتباط با خدا داشته باش، یه قله از ارتباط رو باید بهش نشون بدی. این یه وجه دیگریست. ما این حرف رو دیروز نزدیم، شما یادآوری فرمودید ما این بخش ماجرا رو گفتیم.
آقا من یه فهم ابتدایم رو بگم. ما تا الان فهم کردیم که گریه یک امر شخصیه، حالا یا یک بغضه یا یک ناراحتیه یا یک کدورتیست که تو تنهایی ها و تو خلوت ها آدم ها گریه میکنه. بعدا یه ذره کمال یافته تر شدیم، دیدیم که اوج زیبایی گریه تو دستگاه سید الشهدا است. هم به شما آرامش میده هم
آسانه. دستگاه سید الشهدا گریه‌ای که توی دستگاه سید الشهدا گیر میاد، ضمن اینکه قیمتش فوق العاده است و از اون بالاتر نداریم، ببخشید
بله کامل کردم،
آسانه. آسان بودنش دلیل بر بی قیمت یا کم قیمت بودنش نیست. این خیلی نکته مهمیه. نکته دیگر این که به اشتباه نیفتیم، این با این که اینقدر قیمت داره، امام حسین رو برای ما آسون کرده.
میخواستم به همینجا برسم. بله. که ما به سید الشهدا رسیدیم، تجربه کردیم، حالا این امر شخصیمون شد گریه تو روزه سید الشهدا، اما اون در اصل تأثیرات اجتماعی زیادی داشت. یعنی این حرکت میلیونی اربعین، این روزه های خوشتم طراق دستگاه سید الشهدا آثار اجتماعی خوبی رو داشت که حالا هم به فرد ما برکت میذاشت هم به جامعه ما. حالا ما میگیم که باید قرائت قرآن هم به همین آثار اجتماعی برسه.
بله. اگر قرائت قرآن در قله ها و نمونه هایی با این عشق ممزوج نباشه، حالا عشق هم باز تاکید میکنم ملاک تام نیست، یعنی اون احساس قلبی عمیق، اون شادی و نشاطی که در قلب انسان، هیجانی که در قلب انسان میاد. من آیه قرآنشو آوردم امروز بخونم برای بینندگان که اینقدر بعضا سوال میکنن که چرا شما میخواید قرآن خوندن رو اینقدر با احساسات همراه کنید. فکر میکنن سلیقه ماست.
احساسات قلبی عمیق رو که حاج آقا مردم نمیفهمن که بعد اجتماعی داشته باشه، اون یه چیز فردیه.
چرا؟ خب وقتی به عشق تبدیل میشه،
اگه نشه چی حاج آقا؟
خب این دفعه نمیشه، دفعه بعد میشه.
آها.
این آدم تو جلسه گریه نمیکنه، بغل دستش که
گریه میکنه، پس در حسرت باید به عشق برسه.
بله. بله. منتها اینجور نیستش که حالا من امروز گریم نیمت پای قرائت قرآن بگم امروز قرآن خوندنم قبول نیست. دقیق فرمودید. اینجور یه سختگیرانه نیست. احسن. ببینید ضرورت اجتماعیش یکی از این جهته که دیروز عرض کردم. مردم در دینداران لذت بردن از دین نبینن، از دین و دینداری زده میشن. یه حرفیه که من نخواستم دیروز زیاد توضیح بدم، نمیخوام باز امروز زیاد توضیح بدم. ببینید بالاخره شما آدم خوبی هستید دیگه، مثلا من شما رو میبینم، میبینم خیلی از احکام دین رو داری اجرا میکنی و به خاطر اینکه جهنم نری دیگه، بالاخره اینکه بهشتی بشی. و حالا من به عنوان یه عوام وقتی شما رو نگاه میکنم میبینم خب شما ماشاءالله دین داری، بعد من خودم این کارا رو نمیکنم دیگه، اون رعایت های شما رو ندارم. همینجوری آدم ها اینجوری پیش خودشون محاسبه میکنن، میگه ببین این خودشو آدمه سعادتمندی میدونه، حداقل ما که داریم میبینیم تو این راه هست، حتما منو آدم بدبختی میدونه دیگه. پیش خودش اصلا شما اون رو بدبخت نمیدونی ها، ولی اون کسی که دینداری نمیکنه یه احساس خودکمبینی پیش شما پیدا میکنه. حالا شما این وسطه یه ذره قیافه هم بگیری، نفرت ایجاد میشه. قیافه هم نگیری، حسدن من عند انفسهم، اونی که کافره حسادت میبرزه به مؤمن. و خیلی مهمه که این مؤمن فروتنی و شکست خوردگی و له شدگیشو در خانه خدا نشون بده.
آها.
تا من برداشت غرور ازش نکنم.
و باز دوباره ریا هم نیست.
ریا هم نیست، نه. اون که اصلا نمیتونه کنترل بکنه عشق خودشو، باید گریهشو بکنه، اون که هیچ. ولی حالا ممکنه یه کسی نیت ریا بکنه و نیت تظاهر، خب اون مسئلهش جداست. در ثانی غیر از این که او کنترل نمیتونه بکنه، دلیلی نمیشه که تو حتما از من بهتر باشه وقتی داری گریه میکنی. خب این هم همه میدونن، پس چرا ریا باشه؟ نه او قصد ریا داره، نه میتونه کنترل بکنه اشکشو، نه از نظر عقلانی زمینه قطعی برای ریا محسوب میشه. چون حالا شما گریه کردی، منم گریه نکردم، من اصلا تازه وارد، دلیل نمیشه شما از من بهتر باشی حتما. ولی راه خودتو پیدا کردی و الان به این نقطه رسیدی و داری مسیر خودتو طی میکنی. دیدنش اثر اجتماعی بسیار بالایی داره. من هی میخوام با خلاصه گویی رد بشم از این موضوع، اما انقدر ابعادش گسترده است هی مجبور میشم برگردم یک دو سه بکنم. اگر دینداران میخوان دیگران رو به دین جذب کنن، نشون بدن دین لذت بخشه. یکی از دلایلی که دیگران دچار دین گریزی میشن، چون حلاوت و شیرینی دینداری رو در دینداران
ندیدن.
خب پس ما باید محافلی داشته باشیم که لذت دینداری درش به نمایش گذاشته بشه، همونطور که مجالسی داریم که لذت ذکر ابا عبدالله الحسین به نمایش گذاشته میشه. وقتی لذت ذکر ابا عبدالله الحسین با اون اشک و آه و سوز به نمایش گذاشته میشه، مردم به جلسه امام حسین جذب میشن، حتی نماز نخونن. ما باید این حرکت رو برای قرآن هم اجرا کنیم. این اول مسئله.
بله.
که جلسه قبل عرض کردیم. نکته بعدی، اگر کسی در دینداریش لذت نبره یه آسیبی داره و اون اینه که ممکنه قیافه بگیره برای دیگران، ممکنه بخواد این دینداری خودش رو دستمایه برخورد بد با دیگران قرار بده. چرا؟ چون اگر کسی لذت نبرد از دین، از یه چیز دیگه باید لذت ببره دیگه، جاش میاد از برتری خودش بر دیگران لذت میبره. این هم دیروز اشاره کردیم. ولی کسی سیر لذت برد، دیگه نگاه از بالا به پایین به بقیه نداره، نگاه دلسوزانه داره، حال بقیه رو از تکبر خودش به هم نمیزنه. کدوم دین داریه که آدم متکبر نمیشه، دچار عجب نمیشه، حال دیگران رو به هم بزنه؟ اون دینداری که سیر ازش لذت برده باشه. پس این دومین وجه ضرورت اجتماعی.
پس آقا دینداری یعنی غرور و تکبر هم یه کمبودی بر اساس نداشتن دینه.
بله، تکبر. چرا تکبر می‌ورزه؟ برای اینکه بهره نبرده. میخواد اینجوری مصنوعی از این دینداریش لذت ببره. میدونی ما خودمون از کی این کاره ایم؟ برو که آقا چرا به رخ من میکشی؟ لذتشو اگه بردی چرا قیافه برای من میگیری؟ آه، چون لذتشو نبرده داره قیافه برای تو میگیره. پس روابط اجتماعی مؤمنین مخدوش میشه با غیر متدینین اگر لذت کافی از دین نبرن. این دو وجه لذت بردن از قرآن خوندن، دو وجه اجتماعی. دو وجه ضرورت لذت بردن از قرآن، متا ضرورت اجتماعی. وجه دیگری که امروز عرض کردم با یادآوری شما که می‌خواستیم به بحث دیگری بپردازیم، یادآوری شما موجب شد که دقت بیشتری به این ماجرا بکنیم. شما با لذت بردن از قرآن، با این احساسات عمیق، یه قله ای رو از معنویت نشون میدی و ما در جامعه به قله های مرتفع معنوی نیاز داریم. وقتی یه حافظ کل قرآن رو آدم میبینه، بله خب انگیزه پیدا میکنه یه آیه قرآن، یه سوره لااقل حفظ کنه، کم میاره پیشش، میگه خب یه کمی به این سمت برم. دیدن قله های معنویت برای کسانی که در کوه پایه هستن لازمه، یک ضرورت اجتماعی. درست شد؟ و نکات دیگری که در باب ضرورت های اجتماعی دیدن اینجور زیبایی ها میشه فهمید. و زیبایی، مهمترین زیبایی چه زیباییه؟ زیبایی عاطفی، زیبایی در احساس. گل زیباست، ولی این گل رو وقتی دو تا دوست به هم دیگه هدیه میکنن، از سر محبت زیباییش مضاعف میشه. چرا؟ چند برابر میشه، نه دو برابر، هزار برابر میشه. چون زیبایی عاطفه مهمتر از زیبایی این گله. و زیبایی احساسی که شما پای قرائت قرآن پیدا میکنید، اون زیبایی فوق العاده ایه. خداوند متعال در قرآن کریم فرمود: ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو محبوب و زیبا، محبوب جداگانه، زیبا جداگانه قرار میده در دلهای شما. و این زیبایی بخواد تجلی پیدا بکنه، نمونه اعلای اون اشکه که آدم با این اشک، یکی دیگه از آثار اجتماعی این اشک ریختن پای قرائت قرآن و داشتن محافل قرآنی این چنینی، اثبات صداقت در ایمانه. و این رو مردم نیاز دارن. مؤمنین شاهدن برای دیگران. یه معنای شاهد بودن، یه معنای گواه بودن این است که حقانیت این مسیر رو فریاد میزنن. شما وقتی چند تا مؤمن میبینی که پای ایمانشون مثلا جان دادن، شهید، مثلا شهید رو شاید به این دلیل میگن شهید، شاهده، ایمان شهادت میده، یعنی شهادت، شهادت میده به صداقتش در ایمان. و عشق هم همین کار رو میکنه، عشق شبیه قطره خون عمل میکنه، میاد شهادت میده این احساسات صادقانه است، واقعا وجود داره، واقعا میشه خدا رو اینقدر دوست داشت، واقعا میشه لذت برد، واقعا میشه اینقدر لذت برد از معنویت.
چون عشق ریختن بهترین مصداق یک آدمیه که داره از بودن با خدا لذت
میبره. آره، این صداقتش ثابت میکنه. ببینید آثار اجتماعی متعددی مترتب میشه بر جلسه قرآن و قاری قرآنی که بتونه با قرآن عشق بریزه. پس ما غیر از ضرورت فردی که یه مقدار در مورد ضرورت فردی صحبت کردیم قبلا، یکی از نکاتی که گفتیم این بود که اگر آدم این تواضع رو و این حزن قلبی رو طبق روایت پیدا نکنه، یه جورایی انگار توهین به عظمت خداست. اینو ما در ضرورت‌های فردی بحث کردیم، یه نمونش این بود. ولی از این طرف ضرورت‌های اجتماعی رو بهش توجه کنیم، اگر بهش توجه کنیم، این سنت اجتماعی ما خواهد شد که با قرآن عشق بریزیم. و من یادآوری کردم تو اون جلسات اول، سنت‌های اجتماعی خوبی که تو جامعهمون باب شده، ایام فاطمیه، بفرمایید اعتکاف، نمیدونم اربعین، قدیر که مردم قضا میدن، اینا را افتاده، اطعام حتی ماه رمضان که مساجد را افتادن، اینا سنت های اجتماعی معنویه که باب شده. خب این سنت اجتماع ایسکا صلواتی هایی که میزنن به قول امروزی ها منکب زمان دفاع مقدس به اینا ما میگفتیم ایسکا صلواتی، ولی الان مثلا به تأثیر از این دوستانی که در
مردم خوب عراق
بهش میگن منکب. خب پس به ضرورت اجتماعی این اشک ریختن هم باید توجه کرد. اگر اجازه بفرمایید حالا وارد ادامه بحث
بشیم. حتما حتما.
ببینید ما میخوایم گام به گام به این رابطه عمیق با قرآن، به یک رابطه قوی قلبی با قرآن نزدیک بشیم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که تعریفمون رو، تلقی خودمون رو از قرآن عوض کنیم. اگر این تلقی رو نداریم پیدا بکنیم، و اینکه این کتاب سطر سطرش تجلی محبت خداست و خدا دوستمون داره که این حرف ها رو داره میزنه. یه روز من اینجا عرض کردم که دعا کنیم خدا این باب رو باز کنه برامون. برخیش با معجزه است، برخیش هم با تفکر و تلقینه. خب این رو ازش صحبت کردیم. گام اول اینه که تلقی درستی از قرآن پیدا کنیم، و این تلقی درست از قرآن قسمت اول این گام این است که بدانیم قرآن کتابی است که محبت خدا به بندگان در اون تجلی پیدا کرد.
قرآن مظهر محبت.
درسته. این رو باید تأمل کنیم تا به دست بیاریم. در همین گام اول که ما باید تلقی درستی از قرآن پیدا بکنیم، یک مرحله دیگه هم باید اتفاق بیفته. یه جزء دیگری از این تلقی صحیح از قرآن داشتن به این است که بدانیم قرآن برای تکان دادن قلب ما طراحی شده. آخه یه وقتی کتابی می نویسن برای مطالعه آزاده، برای سرگرمی، یه کتابی می نویسن علمیه برای پژوهش های علمی شماست، یه کتابی می نویسن مرجع علمی نیست اما متن آموزشی علمیه. فرق می کنه با هم یا نه؟
بله قطعا.
یه کتابی می نویسن صرفا برای اطلاع رسانیه که هیچ مزه‌ای دیگه داخلش نیست، مثل رساله های عملیه که خیلی کتاب ها متنای بیمزه‌ای میشه.
آره
میگه شما انگیزات و جای دیگه پیدا کن. اینجا من نمیخوام نمازو پیشت زیبا جلوه بدم، فقط دارم احکامشو تستی همجوری تلکسوار پشت سر هم میگم شما با خبر بشو. رساله عملیه شبیه این رساله های عملیه که ما داریم با همه اهمیت و ارزشی که دارن شبیه روزنامه رسمیه. دیدید روزنامه رسمی تیتر نداره، همجوری که پشت هم دیگه این اطلاعیه ها رو اونجا ثبت میکنه که عملا یک ثبتی صورت گرفته باشه. خب قرآن شبیه چه کتابیه؟ یا کتاب رمان بالاخره یه ادبیاتی داره، کتاب شعر یه ادبیاتی داره. قرآن چه جور متنیه؟ ما وقتی که میخواییم قرآن رو باز کنیم مقابل خودمون بخونیم، قبلش باید یک ذهنیت صحیحی داشته باشیم از این قرآن. این ذهنیت صحیح یه بخشش اینه که ما بدانیم این متن طوری طراحی شده که شما رو تحت تأثیر قرار بده از نظر احساسی. اینو خود قرآن بیان میکنه. بذارید من اینو بخونم دیگه، اینقدر از شما سوال نکنن که چرا از عشق دارید صحبت میکنید و احساسات و عواطف. بهترین سخن ویژگیش چجوریه؟ ویژگیش چیه به تعبیر دقیق‌تر؟ متشابهن مثانیه. این کتاب متشابهه. متشابه به معنای متشابه مقابل محکم نیست اینجا، به معنای اینکه یکدیگر رو تایید میکنن، یه هماهنگی بینشون هست. مثانیه یعنی اجزایش در هر بخش شبیه همدیگه است و یک نظم زیبایی درش هست. اینجوری من عبارتی که میتونم ذیل متشابهن مثانی به کار ببرم، نظم زیبایی داره. خب این چیکار میکنه نظم زیبایی که در این قرآن هست؟ اولین ویژگی بعد از ویژگی ساختار ادبی قرآن اینه: تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم. تقشعر رو به لرزه میندازه پوست بدن کسانی که خشیت الهی رو دارن. من این قرآن رو یه جوری طراحی کردم پوستت مرمر بشه. یه حرف خداست دیگه، سلیقه ما که نیست که بگیم که قرآن را اینگونه بخوانیم. حالا یه وقتی هست مثلا بچه ما میره مسافرتی، بعد یه نامه می نویسه، نامه احساسی نیست، ولی ما چون بچه‌مون رو دوست داریم با نامه عواطفمون تحریک میشه. ولی تو اون نامه وقتی طراحی میکنه که ما رو بلرزونه، که ما رو تکون بده، این تقشعر منه جلود الذین، این تقشعر رو یعنی اینکه پوست بدنش حتی تحت تأثیر اون هیجان قلبیش قرار میگیره. ثم تلین و جلودهم، حالا قرآن رها نمیکنه ماجرای تاثیرگذاری بر قلبو، مثل این بارانی که الان ما رو
آقا عجب بارون بی‌نظیریه، هزار ماشاءالله. حالا ان شاءالله که مردم هم ببینن، هم از صدا هم از تصویر، که چه لحظات شگفت انگیز. آقا ما دو سه دقیقه وقت داریم، اینم به شما.
همین آیه رو من تمام کنم. میفرماید اولش که قرآن رو میخونن
ماشاءالله،
تأثیری که روی قلب میگذاره اینه، تقشعر رو منه جلود، این پوست بدن از این در واقع سخنان خدا در قرآن و هیبت خدا و عذاب الهی و قدرت الهی و شکوه الهی به لرزه در میاد. ثم تلین و جلود هم، سپس نرم میشه همین پوست بدنشون، و قلوب هم، و قلبشون نرم میشه. من ندیدم جایی تو قرآن اینقدر دقیق مراحل احساسات رو هم بیان کنه. اولی احساس براش پدید میاد، بعد این احساس پدید میاد، ثم تلین و جلود هم در واقع، و قلوب هم الى ذکر الله، این مرحله مرحله عشقه. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا، این اون هدایت ویژه الهی است که به هر کسی انگار خدا نمیده، به هر کسی دلش بخواد میده. پس دومین برداشتی که ما باید از قرآن داشته باشیم این است که این کتاب طراحی شده توسط کی؟ خدا. پس درست طراحی شده دیگه. فیلم یه فیلمساز ممکنه نگیره، چون ممکنه مخاطب شناس نباشه، ولی کاری که خدا کرده میگیره، چون ما رو او خلق کرده. پس اگر کارش درباره من نگرفت، من یه جایی از کارم ایراد داره. من باید برم برگردم یه جور پاکتر پای قرائت قرآن بنشینم که این تأثیر لازم رو از قرآن بگیرم. ما این طراحی خدا رو باید در نظر داشته باشیم. قرآن رو خواستیم باز کنیم، بگیم این میخواد الان با دل من بازی کنه. این تهیّع و آمادگی مقدمه است برای این که ما بتونیم با قرآن عشق بریزیم، کما این که اولیاء خدا سفارش کردن و خودشون هم مفصل عشق ریختن.
انشالله. آقا ما یاد گرفتیم که قرآن مظهر محبت به عنوان قانون اول یا نکته اول، و دوم این که قرآن آمده تا احساسات ما رو برانگیخته کنه.
احسن، اینو باید با صدای بلند گفت، اینو باید تکرار کرد. بعضی‌ها تا میگی احساسات فکر میکنن از یه امر بی ارزش داری صحبت.
قول میدم آقا هر شب اینو با صدای بلند فریاد بزنم که آمده تا احساسات ما رو برانگیخته کنه، و این اوج احساسات ما انشالله جهانی بشه و یک حرکت بزرگ اجتماعی رو رقم بزنه. من خیلی از شما ممنونم.